شما عزیزان شنونده رادیو مقاومت هستید. صدای ما را از تهران جامع جمع میشنوید. در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه با موضوع علوم شناختی.
یک دقیقه. جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
سلام و احترام به میز گفتگوی برنامه ساعت 24:01 خوش آمدید. در فصل دوم این برنامه به موضوع مقاومت رسانه و علوم شناختی میپردازیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدیم به میز گفتگوی ما، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خانم دکتر نصیری خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
فکر می‌کنم که با همین موضوع شروع بکنیم که بررسی بکنیم تأثیرات پیام‌سازی‌های آفنی در حوزه مقاومت رو و از جهات مختلف این رو بررسی بکنیم. حتی می‌شود در حوزه پدافندی هم اگر احساس کردین که تکمیل کننده بس هست بهش بپردازیم.
بله، ببینید ما طبق همون قاعده‌ای که مد نظرمون بود، یعنی در حوزه رسانه با ساحت شناختی طراحی مسیر برامون اهمیت داره، یعنی خود مسیری که اهمیت داره، نتیجه خواسته یا ناخواسته فراورده ایست منبعث از رویدادهایی که در مسیر اتفاق میفته. پس تسلط و اشراف روی خود مسیر برایندش میشود نتیجه‌ای که برای ما مهمه. ما اینجا سه تا مفهوم داریم که این سه مفهوم هر کدومش جداگانه دارای اهمیت، اما در کنار هم یک معنای واحد پیدا میکنه. بحث اول بحث اشرافه، بحث دوم بحث اقبال و بحث سوم بحث تسری. ما زمانی که روی موضوعات در حوزه رسانه میخواییم پیامی رو تولید بکنیم و این پیام قرار است که بیاد مشرف بشود بر خیلی از رویدادها، یعنی باید مورد اقبال واقع بشود. حالا یا مخاطب از این اطلاع دارد، خواسته و آگاهانه این اقبال رو صورت میده که میشه بخشی از نیازهایی که باید داشته باشه، یا مخاطب اساسا نسبت به این آگاهی ندارد، رسانه میاد آگاهی رو ایجاد میکنه و این اقبال رو درش حاصل میکنه. پس مخاطب اینجا خودش میشود محصول رابطه بین پیامی که رسانه قرار است تولید بکند و رویدادی که به واسطه اون پیام توسط مخاطب قرار است که رخ بدهد. پس مخاطب وقتی که اقبال داره پیدا میکنه، از یک جهت در معرض اشراف قرار گرفته، از یک طرف خودش مشرفه بر اقدام خواهد شد. پس رسانه اینجا اشراف بر اشراف پیدا میکنه. اما نقطه سوم بحث تسری است. ما اینجا سه نوع تسری مد نظرمون هست: تسری نفر به نفره، تسری ذهن به ذهن و تسری قایب به قایبه. تسری نفر به نفر یعنی چی؟ یعنی بنده شما رو میبینه در یک عکت کاملا رو در رو که من میتونم همه معلوم‌ها و مجهول‌های ذهنی شما رو به هر ترتیبی که شده یا مورد آزمایش قرار بدم یا مورد کنکاش قرار بدم یا بالاخره باهاش ارتباط بگیرم. اما یه موقع هستش که من شما رو نمیبینم
این تسری با قصد تغییر هم معمولاً رخ میده؟
بله، چون مشرف سازی خودش نوعی تغییره. اما حالت دوم بحث ذهنه. من شما رو نمیبینم، هیچ برآوردی از شما ندارم، اما بر اساس خصائصی که تصور میکنم شاید به عنوان گیرنده داشته باشید به یک برایندی میرسم. لزومن این برایند امکان داره صحیح نباشه، اما ذهنم رو به حوزه ذهنی شما بر اساس برایندی که وجود داره نزدیک میکنم، که خب این خودش یه فرایند. اما در حالت سوم اساسا دیگه شما رسیدید به نقطه ای که میدونید این مخاطب منتظره. منتظر نسبت به چی؟ منتظر نسبت به اینکه آیا امکان مشرف شدن برش و اشراف کردن او بر دیگری وجود دارد یا نه. کل فرایند شناختی در حوزه مقاومت اونجایی که میخواد تبدیل به فراورده بشه باید از این مسیر عبور کنه، یعنی از این ساحات باید بیاد که،
یعنی اشراف و اقبال تصدی.
بله، پس ما زمانی که صحبت از اشراف در حوزه مقاومت داریم میکنیم داریم از یک فرایند صحبت میکنیم. حالا این توضیح اولیه رو دادم برای اینکه برسیم به عنوانی که مد نظر هست.
ساعت 24:01.
ببینید، ما یک سری پیام رسانی ها داریم، یک سری پیام سازی ها داریم. خلق پیام همیشه نشأت گرفته از سه محیطه. محیط ذهنی است که مجموعه برداشت ها و تفسیر ها و تحلیل ها و قرائات و روایات و همه این هاست. یک محیط، محیط عینی است، یعنی محیط حادث شده یک واقع است که عمدتا مؤثر مایشاء بر اون فضای در واقع ذهنی است. و یک فضای سوم رو هم داریم که بهش میگیم فضای رابط. فضای رابط خودش دو شاخه داره. یک شاخه برمیگرده به میزان حقیقت انگاری و واقعیت پنداری که شما از واقعه در محیط داری و میخوای براش یک پیامی رو بسازی بدون هیچ تسلب شراین ذهنی نسبت به محتوایی که دارید میسازید. یعنی بکتون رو کلا میذارید کنار، همان چیزی که هست. اما ساعت دوم دخالت دادن متغیرها و مدلولهای ذهنی است که شما میارید و روش سوار میکنید
و یه موضوع عینی ازش خلق میکنید.
احسن، موضوع عینی که با اون عینیت واقع شده در میدان لزوماً تطبیق 100% نداره. اینو شما کجا میتونید ببینید؟ تو خاطره گویی ها خیلی میتونید ببینید. طرف مثلا با یه بزرگی احتمالاً در قد 10 دقیقه مثلا مراوده داشته، 5 سال خاطره تعریف میکنه. طرف از بغل یه مکانی رد شده، حدودا مثلا 200 سال خاطره اونجا. خب و چون همه اینها به دال مرکزی اون مکان یا دال مرکزی اون واقعه برمیگرده، عدم اثباتش سخته مگر اینکه شما خودت یا اونجا بوده باشی یا اون رو تجربه کرده باشی.
گزاره های در واقع تایید و رد کننده باید برش داشته باشین که ندارین معمولا.
دقیقا، برای همین که شما یهو میبینید مثلا از بزرگان بعضن خاطراتی نقل میشه که سر سنگ مرمر شیویت سبز میشه، یعنی آدم میمونه این خاطرات کجا در اومد. حالا بعضی هم خواب میبینن، یعنی این دیگه، یعنی خاطره میشه یه خواب دی، این عمرن قابل اثبات نیست دیگه، یعنی قابل رد هم نیست. خب میگه من خواب دیدم، رویام هم صادقه، حالا برو اثبات کن که نیست.
حالا اون میشه اون ذهنیه که میخواد عینیش کنه به زور.
احسنت. خب بالاخره همیشه ذهنهایی هستن که پیرو این ذهن عینی شده باشن دیگه.
بله.
خب کافیه شما یه مسئله رو بگی، 5 تا آدم بگن که درسته یا 5 تا آدم باورش نکنن، حتی اون رو برای هم دیگه نقل کنن، نقل میشه اون تسریه. پس این یه فرم پیام سازیه، یک فرم هم برمیگرده به اون واقعیت و حقیقتی که وجود داره و خالص پیام میشه. ما زمانی که به حوزه مقاومت میرسیم تو بحث روایت و ضد روایت که وارد میشیم، البته اینجا ضد روایت لزوماً به منزله تحریف تلقی نمیشه
و یه فرقی هم احتمالاً با جریان تقابلی داره. یعنی جریان تقابلی منظورتون نیست، درسته؟
در گام اول نه، جریان تقابلی بهش پیوند خواهد خورد لاجرم، چون این یک فرایند در واقع تلقی میشه. بنابراین وقتی که در حوزه مقاومت ما وارد میشیم، یک روایت داریم، یک ضد روایت داریم. ضد روایت نمیاد در حوزه مقاومت اصالت موضوع رو زیر سوال ببره. به قول شهید مطهری، زهر ماری های رو وارد این روایت میکنه که عدم اثباتش سخته، اثباتش هم از نظر خیلی ها ضروری تلقی نمیشه. پس گزاره های تدریجی که وارد میشه به متن و بدنه روایات، شما میبینید که آرام آرام در یک بازه زمانی اون روایت رو از بین نمیبره، روایت رو جهتدار میکنه. روایت های جهتدار شده میشود مبنای قرائت ها برای تحریف اصل متن.
سلام علیکم.
آقا آیه مهمه به جعل
قام خلف المتبع
و هذا دعا مهمه.
تو گوش ما این صدا را شنیده ضبط، چشم ما این تصاویر را دیده ضبط، شامه ما این رائحه را استشمام کرده وجود دارد. مونده یا نمانده به من شما برمیگردید. چقدر این تصاویر پاک شده است، چه چیزهای جای اون را پر کرده است، چه صداهایی محو شده است و چه صداهایی جایگزین اون شده است، چه راههایی محو شده است، چه راههایی جای اون را پر کرده است.
امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. اونایی که دچار خوفند، اونایی که دچار حزنند این پیام را نمیگیرند، نمیشنوند. بلا اگر صدای شهیدان را بشنویم ما هم خوف و حزنمون محو خواهد شد به برکت صدای شهیدان.
آقای دکتر، شما اشاره کردین که روایت هایی که پیام سازی می کنن، خب ما مواجه هستیم با مدیالیتی ها، با واقعیت های رسانه ای شده ای که حالا در واقع از اون سه مرحله ای که شما گفتین هم گاهن عبور می کنن و اساسا ممکنه که هیچ ردی یا اعتباری هم در عالم عینی نداشته باشن، در ساحت عینی، اما میان و اتفاق می افتن. حالا در حوزه مقاومت این ماجرا کمتر هست و ضد مقاومت این واقعیت های رسانه ای شده پررنگ‌تر هستن. ما اگه بخوایم این موضوع رو بیاریم در حوزه در واقع آفندی، در حوزه مقاومت بهش بپردازیم، این واقعیت‌های رسانه‌ای شده، میخوام فرقش رو با اون چیزی که در حوزه ضد مقاومت داره اتفاق میفته، یعنی او یک چیز را میسازد لزوماً که نه میتواند در واقع و در عملیات و در میدان معنا داشته باشه و حتی در ذهن هم به سرعت ماهیت خودش رو از دست میده، اما در حوزه مقاومت اینطور نیست، یعنی اتفاق دقیق تریه در حوزه حتی همین روایت هایی که پیام سازی میکنن.
بله، علت هم داره. علتش اینه که خود حوزه مقاومت روایتی است در مقابل یک جریان، یعنی ضد مقاومت واکنشی است به مقاومت. یعنی ما از این منظر اگر مسئله رو نگاه بکنیم، اصالت مقاومت خیلی فراتر از اصالت جریان ضد مقاومته، کمان که اصالت فلسطینیان خیلی جلوتر از اصالت اسرائیلی هاست، نمیگم یهودی ها و منظور اسرائیلی هایی که در اراضی اشغالی است. پس بنابراین وقتی که شما به اصالت رجوع میکنید میبینید اویی که آمده است، یعنی جریان رژیم صهیونیستی، خودش واکنشی است به، حالا اینکه بعدن مقاومت دوباره خودش یک واکنش بشود یک فرایند دیگر است. ما اینجا میخوایم وارد یک بحثی بشیم خانم نصیری که بتونیم این بحث پیامسازی آفندی برای حوزه مقاومت رو یه مقدار اصالتش رو هم به رخ بکشیم. یعنی این خیلی مهمه، چرا همیشه دیگران برای ما نداشته هاشون رو به رخ بکشن، حالا بذارید ما داشته هامون خلاصه صحبت کنیم. ما وقتی وارد حوزه پیامسازی میشیم، بزرگترین واقعی که ما در این عالم داریم که عالم قبل از خودش پیوستگی داشته و عالم بعد از خودش وابستگی در واقع داشته، واقعی عاشوراست، واقعی که بدیلی نمیتونید شما براش بیارید
در ساحت‌های مختلف.
بله، یک پیامسازی در این، یک مفهومسازی، پیامسازی نه، یک مفهومسازی در کربلا در روز عاشورا اتفاق افتاد. این مفهوم توسط یک نفر تبدیل به پیام شد. این پیام آمد نفر به نفر و ذهن به ذهن منتقل شد و تبدیل به قوی ترین قرائت در مواجهه با روایت های متنوع و متفاوت شد و نهایتا منجر به شکل گیری یک سبک شد، سبکی که امروز بهش میگن سبک مقاومت. ما داریم از چه کسی صحبت میکنیم؟ ما داریم از حضرت زینب سلام الله علیها صحبت میکنیم که پیامبر واقعی کربلا بود. خب پیام سازی که حضرت زینب سلام الله کردن چه پیام هایی بود؟ در چه مسیری بود؟ با چه روش هایی بود؟ و بر اساس کدام فرمول ها اتفاق افتاد؟ خطبه ایشون رو که میرید میخونید، طول مسیری که ایشون حرکت میکنه رو وقتی که میرید میبینید، میبینید که حضرت آمدند و برای تک تک مفاهیمی که در کربلا پدید آمد، حالا امکان داره این مفهوم رو شهادت حضرت علی اصغر و شهادت حضرت علی اکبر در کنار هم خلق کرده باشه. منظور واحد یونیک خود اون پیامه. حضرت آمدند همه این مفاهیم رو تبدیل به پیام کردند و این پیام لزوماً برای آدم‌هایی که اون موقع بودند قابل فهم نبود. یکی از نقاط ضعف جدی که ما الان داریم اینه که در حوزه رسانه آنچه خود داریم رو ز بیگانه تمنا می‌کنیم. نمیدونم خاطر شما هست یا نه، یا قطعا خاطر شنونده ها هست، ما روز پرستار رو که خب گذشته در این ایام تحت عنوان روز حضرت زینب سلام الله علیها میشناسیم. در ایران میایم یه سریالی رو پخش میکنیم به اسم پرستاران. تصویر ذهنی که پرستاران در ایران میسازند مثل همون تصویر ذهنی که جومونگ میاد مثلا میسازه، حالا وقت الهاز. بله ادله خیلی داره، یعنی پژوهش های خیلی زیادی تو این حوزه صورت گرفته، اما من بخوام به یکی از ادله مهمش اشاره کنم، برمیگرده به ناتوانی ما یا مشغول شدن ما به محبوب های دیگه. حوزه شناختی یه تکنیکی داره بهش میگن مشغول محبوب. کلا دنبال این میگردیم که به یه چیز دیگه مشغول باشیم.
شما از رسانه های بیگانه در لندن و واشنگتن توقع ندارید که به ارزش ها و علایق شما احترام بگذارند، اما آنها گاهی وظیفه خود میدانند. این شگرد پرکاربرد در رسانه‌های بیگانه است که برای تأثیرگذاری ابتدا سراغ علایق مخاطب می‌روند تا بدین وسیله وارد حریم خصوصی ذهن او شوند.
ماه محرم، مراسم تاسوعا و عاشورا و البته به بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی منجر شده با هشتگ محرم یا پیام حسین. از بحث‌های درباره فلسفه این مراسم پس از گذشت 14 قرن گرفته تا حاشیه‌های اون.
جالب هست که برای اولین بار ما بدونیم که در جامعه ایران چگونه تکثر اعتقادی و باوری وجود داره، در حالی که ما دیدیم چه گروه‌های مختلفی از ندانمگرا به خدا ناباور به گرایشات مختلفی که در گزارش اومد در ایران وجود داره اعلام کردن که از دینداری به بی‌دینی رسیدن، نتیجه در هر صورت تجربه حکومت دینی سال 40 سال گذشته بوده.
در چند سال گذشته شاهد این نوع روایت ها بوده ایم، وقتی که بی بی سی همراه رزمنده های دفاع مقدس می شود.
در این جنگ خونین عملیات کربلای 4 یک فصل خاص است،
اما کربلای 4 که همه حرف من پیرامون اون خواهد بود، عملیات اصلی بود که دوتا هدف عمده رو
لو رفتن عملیات کربلای 4 حرفی است که خیلی ها زده اند. آنچه از سخنان یکی از فرماندهان حاضر در عملیات کربلای 4 برمی آید این است که عراقی ها تله‌ای گسترده برای نیروهای ایرانی آماده کرده بودند.
گردانمون 460 نفر تقریبا رفتیم، حدودا کمتر از 30 نفر برگشتیم.
محمد امینی، بی بی سی.
یا زمانی که شبکه من و تو حواسش به دین و مذهب مردم بود
و بسیاری دیگه که به صراحت اعلام کردند مخالفت با جمهوری اسلامی و حالا رأی ندادن هیچ منافاتی با اصول مسلمانی آنها ندارد.
او حتی پا رو فراتر گذاشته و گفته کسی که در انتخابات شرکت نکنه مسلمان نیست.
ما مسلمانیم، نماز روزمون سر جاشه، قرآنمون سر جاشه، ولی همین قرآن گفته جلوی ظلم باشیم.
همیشه نماز خوند، همیشه قرآن خوند، همیشه رأی نداد.
نه تنها رأی نمیدم، بلکه نه به جمهوری اسلامی.
به زنجیره های گره خورده این دایره هر روز افراد بیشتری اضافه میشن.
شگرد محبوب مشغول از روش‌هایی است که مخاطب را در میان احساساتش به سمت یک سیاست تاریک پیش می‌برد و می‌خواهد بگوید جمهوری اسلامی حتی دیگر میان حامیانش هم طرفدار ندارد.
برای همینه که شما می‌بینید که میاد سریال پرستاران رو می‌سازه. تصویری که از پرستاران ساخته میشه تو استرالیا هم هست تازه، واقعا فرسنگ ها با تصویری که ما باید از یک شخصیتی مثل حضرت زینب سلام الله علیها داشته باشیم متفاوته. یه عبارتی از زینب پرستار دلم و حالا به پیوستش مسائلی رو که میاد مطرح میشه و روز پرستار رو هم ما میذاریم به اسم حضرت زینب سلام الله. ولی کدام پیام ایشون رو داریم برای مخاطب آنالیز میکنیم؟ که نشأت گرفته از کدام مفهومه؟ که نشأت گرفته از کدام واقع است؟
یا چه پیوستی رو بهش الساق میکنی که معنایی که باید رو حداقل متبادر بکنه به ذهن مخاطب؟
حضرت زینب پیشران بود. پس ما وقتی میگیم یک نفر پرستار است، پرستار زمانی معنا پیدا میکنه که در مواجهه با یک پدیده یا ناقص شده است یا در حال از بین رفتنه. پرستار میره اون رو نجات میده، پرستاری میکنه، اون رو در واقع نگهداری میکنه، احیاش میکنه. پس شما در جان دوباره بخشیدن، فرمول پرستاری یعنی جان دوباره بخشیدن به واسطه مراقبت. جان دوباره بخشیدن به واسطه مراقبت به جامعه در حال احتضاری که نسبت به خیلی از مفاهیم دچار عقب افتادگی شده، یعنی بهره‌گیری از تکنیک هایی که آوانگارد است. چرا؟ چون خود حوزه مقاومت حوزه آوانگارد است. پس شما اینجا دو مسئله دارید. یک اراده ایست که باید پیشبینی بشود و یک اراده ایست که باید سلب بشود. اراده که باید پیشبینی بشه اراده موجود است. اراده که باید سلب بشه اراده هاییست که ضد مقاومت داره ورود پیدا میکنه و تزریق میشه. پس شما جنس مراقبت های ویژه برای احیا یا برای ترمیم یا برای اصلاح عمدتاً باید حواسمون باشه لابلاش مفاهیم ضد مقاومت پرورش پیدا نکنه یا جان دوباره نگیره یا احیا نشه
یا حتی روایت جهتدار تحریف شده مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده هم نباشد.
دقیقا برای همینه که ما میگیم حضرت زینب سلام الله علیها پیام سازی کرد که نشأت گرفته از مؤلفه هایی بود که اینها خالص آوانگارد برای حوزه مقاومت بود. چون مقاومت یک رویداد در میدان است، دو نهایتش منجر به تسری می شود. اگر نشود مقاومت در مقاومت میماند و از بین خواهد رفت. اصلا وقتی صحبت از پیام سازی در حوزه آفندی در ساحت مقاومت داریم می کنیم، یعنی رسانه ای که بتواند یا فردی که بتواند رسانه بشود یا رسانه ای که بتواند فرد را پشتیبانی کند برای تولید اون پیام، برای تسری اون پیام و از همه مهمتر برای تثبیت برای آینده نسبت به اون پیام. چقدر سعی کردن واقعی عاشورا رو تحریف کنند، چقدر سعی کردن جای ظالم و مظلوم رو عوض کنند، چقدر سعی کردن جای شهید و جلاد رو عوض کنند. پس همه اینها باز میرسیم به اون شاغوله، به اون پیام سازیه. پس ما اینجا وقتی داریم صحبت از پیام سازی میکنیم، داریم صحبت از حداقل 5 شاخص جدی میکنیم. شاخص اول واقعه اصالت داری که به رغم همه تلاش ها ظرفیت تحریف شدن نداشته باشه. واقعه عاشورا اصلا ظرفیت تحریف نداره. شما به هر چیزی میتونی نقد وارد کنی و انقلت وارد کنی و شبهه وارد کنی، اما آیا اون واقعه ظرفیت پذیرش اون شبهه یا اتصال شبهه به خودش رو داره؟ میدونید مثل چی مونه؟ مثل ذات وجود میمونه. من میگم سرکار خانومه دکتر نصیری، سرکارش رو میتونم بردارم، دکترش هم میتونم بردارم، نصیریش هم میتونم بردارم، خانوم بودنش رو که نمیتونم بردارم.
اصلش در واقع پا برداره.
چرا ظرفیت تحریف نداره؟ چون یه نکته‌ای درش وجود داره و اون هم اینه: خون استثناء از تحریفه. شما هر چیزی رو میتونی تحریف کنی الا خون رو. نکته دوم، محور دوم، راوی کسی که روایت میکنه، کسی که قرائت میکنه، کسی که استدلال میکنه و کسی که میخواهد این سه را به عنوان یک ذات تجمیعی منتقل بکنه، خود بخشی قابل توجه از مجموعه مصائب و رویدادها در کربلاست. خیلی ها الان دارن تلاش میکنن خارج از ایران حاج قاسم رو تحریف کنن. هر کاری میکنن نمیتونن. چرا نمیتونن تحریف کنن؟ چون حاج قاسم جزء لاینفک همه رویدادها در حوزه مقاومت. اسماعیل هنیه خود مقاومته. عبدالملک خود مقاومته. خدا رحمت کنه. شهید مغنیه خود مقاومته. حتی بشار اسد با یه فاصله خود مقاومته. حالا در سوریه رو عرض میکنم. شهید ابو مهدی المهندس خود مقاومت. از این نقطه دوم. پس وقتی میخواد پیامی به صورت آفندی ساخته بشه همین دو گام اول براش کافیه. اصلا گام سوم به بعدم نریم، همین دوتای اول براش کافیه. حالا اون ستای بعدی چه اتفاقی میفته؟ اون ستای بعدی میره در حوزه طراحی پدافند. هر آفندی پدافندش رو هم در حوزه مقاومت خودش درست میکنه. حالا گزاره سومی که مد نظر ما هست اینه که ببینید حوزه تولید پیام بر اساس صدفه و حادثه نیست، نشأت گرفته از مسیر تکامل پیام تلقی میشه.
دکتر خیلی در حوزه مخاطب شناسی، چون حالا داریم بحث آفندی میکنیم و موفقیت اون عملیات رسانه‌ای که داره صورت بگیره یا اون اتفاقی که قراره در پیام سازی صورت بگیره به شدت مبتنی بر مخاطب شناسی. یعنی شما خطبه حضرت زینب در شام با در واقع عراق با هم دیگه تفاوت‌های مبنایی داریم متأثر از شناخت مخاطبش. بله. و اینکه چگونه پیام سازی
تفاوت
بکنه
مفهومی نداره. روشی و
شناخت مخاطبش. بله. حتی یعنی او خانواده امیرالمومنین را میشناسد در عراق، اما در شام اینها رو خارجی هایی میدونن که اصلا هیچ شناختی نداره که در واقع اهل بیت چه کسانی بودن و اونجا تبیینی جای دیگه در واقع عطا و خطاب داره. میخوام بگم که در حوزه مقاومت و پیام سازی های آفندی حتما حوزه توجه به آن چیزی که مخاطب میداند و اقناع او اگر از چه طریقی صورت بگیرد میتواند پیام سازی موفقی رو رقم بزند داره اهمیته.
من پیوست بزنم به فرمایش شما، هم گوینده مهمه، هم پیام مهمه، هم مخاطب مهمه، هم مکانش خیلی مهمه. گوینده می شود حضرت زینب سلام الله علیه. این هم افراد دیگه هم بودن، چرا ایشون؟ شما یه نگاهی به حوزه زنان و بانوان برید بکنید، ببینید جایگاه بانوان در پیام سازی ها در حوزه مقاومت، اونجا که میاد کارگروه و کارویژه آفندی رو طراحی میکنه چقدره؟ سهم نسبت به آقایون 10-1. بانوان، زنان در اسلام، در دین، در شرع، در عرف، همه آن چیزی که ما بهش میگیم جهانبینی و ایدئولوژیمون، عناصر لاینقطعی هستند جهت تکامل یا تقافل، هر دو حالتش. اگر شما برید به سمت یک بانوی آفندی تکاملگرا میبینید از توش مادر شهید، همسر شهید، دختر شهید، خواهر شهید در میاد، از این آدم علامه در میاد. خودش اگر اینها نشود علامه ساز میشود، از این دو حالت خارج نیست. تو حوزه تقافلیش میشه همسر تروریست، خواهر تروریست، مادر تروریست، فرزند تروریست. خودش هم نشه تروریست پرور
خواهد شد.
پس یه همچین جایگاهی رو ما داریم ازش صحبت میکنیم. زن قدرت مؤثره. شما نگاه کنید مادر یک شهید مسیحی در ام وهب در کربلا چی کار میکنه؟ اصلا شما این غیر قابل تصوره برای خیلیا. جمله ای که میگه چیه؟ ما چیزی که در راه خدا دادیم رو پس
نمیگیریم.
اصلا همه رو ول کن.